11 ایران، خبرها از رادیو فردا. یکی از خوانندگان گروه موسیقی پوسی رایت روسیه از زندان آزاد شد. 3 تن از فعالان سیاسی مصر به اتهام سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی به 3 سال زندان محکوم شدند. آمریکا شهروندان خود را از منطقه جنگ زده سودان جنوبی خارج کرد. درود شنوندگان ارجمند. ماریا آلیوخینا، یکی از خوانندگان گروه راک پوسی رایت روسیه، ساعتی پیش از زندان آزاد شد. یکی از وکلای مدافع ماریا به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که او زندان را ترک کرده و به سمت مسکو به راه افتاده است. سال گذشته 3 نفر از خوانندگان زن گروه راک پوسی رایت در اعتراض به سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد بزرگترین کلیسای مسکو شده و به اجرای آهنگ پرداختند. به دنبال این اقدام 2 تن از آنها محاکمه و هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. اما قانون عفو که اخیراً به دستور ولادیمیر پوتین از طرف دومای روسیه به تصویب رسید، شامل حال این 2 تن نیز شده است. در مسکو گفته می شود 2 خواننده گروه پوسی رایت هم تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. دادگاهی در مصر 3 تن از فعالان سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به پلیس به 3 سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل از فعالان سیاسی مصرند که در سازماندهی و رهبری تظاهرات مردم مصر در سال 2011 که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، این 3 تن در آغاز از اقدام ارتش مصر در برکناری و دستگیری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور نیز حمایت کرده بودند. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند دولت آن کشور اکنون دامنی فشار بر مخالفان را گسترده‌تر کرده و فعالان غیر مذهبی مخالف خود را نیز روانه زندان می‌کند. آمریکا روز 1 شنبه شهروندان آن کشور را از منطقه جنگ زده بور در سودان جنوبی خارج کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده است که با هماهنگی سازمان ملل، شهروندان آمریکا و چندین کشور دیگر از منطقه بور خارج شده و به مناطق امن منتقل شدند. در چند روز گذشته نزدیک به 700 تن از خارجیان مقیم سودان جنوبی مناطق ناآرام آن کشور را ترک کردند. سازمان ملل نیز افراد غیر ضروری خود را به مناطق امن‌تر در سودان جنوبی فرستاده و قرار است تعداد بیشتری از نیروهای حافظ صلح را به منطقه جنگ زده بور اعزام کند. زد و خورد بین سربازان ارتش و طرفداران رئیس جمهوری سودان جنوبی و رقیب او در شهر بور تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. سودان جنوبی 2 سال پیش از سودان جدا شد و به عنوان کشوری مستقل اعلام موجودیت کرد. سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران پس از 1 دهه که هیچ یک از مقامات بلندپایه اروپایی به ایران سفری نداشتند، از سوی رسانه‌های داخلی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی ایران تعبیر شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفر 2 روزه اما بنینو وزیر امور خارجه ایتالیا که به نوشته رسانه‌های داخلی ایران پس از 10 سال اولین سفر یک وزیر خارجه اروپایی به تهران محسوب می‌شود، با دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پایان رسید. دیداری که از آن به روایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا بوی تعامل به مشام می‌رسید. آن هم زمانی که رئیس جمهوری ایران به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این دیدار بر این نکته انگشت گذاشت که تعاملات ایران با ایتالیا می‌تواند پیریزی بنای اعتماد متقابل با اروپا باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا هم به نوشته ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی این کشور پیش از سفر به تهران نوید داده بود که سفر مقام‌های اروپایی به ایران بیشتر می‌شود. پیش از این دیدار رسمی مقام‌های 2 کشور در روم و نیویورک یکدیگر را دیدار کرده بودند. حسن روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین بر همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرده و نمونه بارز آن را کمک به تصویب قطعنامه‌ای که بر اساس پیشنهاد ایران در سازمان ملل متحد مطرح شد دانسته است. آقای روحانی در جریان سخنرانی 2 مهر ماه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طرحی را با عنوان جهان علیه خشونت و افراط‌گری پیشنهاد کرده بود که این طرح 27 آذر ماه به تصویب رسید. به گفته حسن روحانی، تامین نیازهای انرژی ایتالیا در حوزه‌های نفت و گاز همواره از اولویت‌های روابط دو کشور بوده است. آقای روحانی با تاکید بر این مسئله که روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست، به اما بونینو گفته است از اینکه گفته می‌شود هیچ محدودیتی برای توسعه روابط وجود ندارد خرسندم. وزیر امور خارجه ایتالیا پیش از دیدار با رئیس جمهوری ایران با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیداری داشت. صحبت پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و موضوع سوریه از مهمترین محورهای گفتگوی طرفین بود. خبرگزاری مهر می‌نویسد که محمد جواد ظریف با اشاره به گفتگوهایش با خانم بنینو به خبرنگاران گفته است که زمینه‌های همکاری در حوزه اقتصادی مخصوصاً بعد از تحولات به گفته او مثبت در ژنو بین ایران و 5+1 صورت گرفته است. در این حال اما بونینو با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم دیدار کرد و با او راهی پارک پردیسان شد تا از موزه حیات وحش و تنوع زیستی این سازمان بازدیدی داشته باشد. دیگر دیدار خانم بنینو با شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بود. وزیر امور خارجه ایتالیا دیداری هم با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشت که محور اصلی آن همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور بود که در آنجا خانم بونینو گریزی هم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زد.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید بدهی نفتی بابک زنجانی پرداخت شده. این در حالی است که گزارش هایی از عدم پرداخت این بدهی حکایت دارند. آپتین صدر.
در حالی که روز یکشنبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که اخبار این کمیسیون درست نیست، چرا که تا این لحظه هیچ پولی از بابک زنجانی به سیستم بانکی ایران واریز نشده است. بابک زنجانی یک میلیاردر جنجالی در ایران است که چند ماهی است نامش با چند پرونده و اتهام بزرگ مالی از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود. صبح یکشنبه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که مسئولان بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را تایید کردند، اما در پی اعلام این خبر خبرگزاری تسنیم در ایران به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد که اظهارات آقای افضلی فرد به هیچ عنوان صحت ندارد، چرا که بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ بدهی بانکی آقای زنجانی 2.06 میلیارد یورو بوده که باید به حساب وزارت نفت واریز می شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است که این تناقض درباره بدهی های آقای زنجانی بیشتر یک بازی سیاسی رسانه‌ای برای تبرئه اوست.
به دلیل اینکه در واقع جمهوری اسلامی در یک مقطعی که تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت، مجبور شد با مدیریت دولت آقای احمدی نژاد کسانی را مسئول دور زدن تحریم‌ها بکنه و اینها از این رهگذر ثروت‌های میلیاردی در واقع به دست آوردن و بعد هم موقعی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و لیست سیاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن، بخش اعظم از دارایی هاشون در واقع بلوکه شد. بنابراین من این ماجرا رو قبل از اینکه یک رانتخاری سازمان یافته بدونم، یک در واقع تصمیم سازمان یافته از طرف نظام میدونم و به همین دلیل هم هست که معتقدم تا کنون با بابک زنجانی برخورد جدی و اصولی صورت نگرفته. متاسفانه باید بگم ناشی از این هست که هر جناحی ناراحت تره که چرا سهم او کمتر بوده از در واقع تحریم ها و در واقع فشارهایی که به مردم ایران وارد شد. هم تجربه کره شمالی، هم تجربه کوبا، هم تجربه عراق و تمام کشورهایی که تحریم شدن نشان میده که کسانی که مورد تحریم قرار گرفتن اتفاقا بیشترین سود رو بردند و اون مردم اون کشور بودن که بیشترین ضرر رو کردن. بابک زنجانی یکی از نشانهای بزرگی است بر صحت این ادعا. او 2.06 میلیارد یورو فقط بدهکار بابت نفته.
این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب، تاجر ایرانی 29 ساله و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی خبر دادند که در میان این گزارش‌ها از نقش بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در انتقال غیرقانونی 5 تن طلا به ایران و ارتباط شرکت متعلق به او هلدینگ سورنت با شرکت‌های آقای رضا زراب سخن به میان آمده است. همچنین در جریان افشای بی‌انضباطی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبل نیز خبرهای مبنی بر سوء استفاده‌های میلیاردی آقای زنجانی در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است. آقای زنجانی چند ماه پیش در یک فایل ویدئویی گفته بود که بدهی‌اش به وزارت نفت در حساب شرکتی وابسته به این وزارتخانه در خارج از ایران است و انتقال نیافتن این پول به ایران و وزارت نفت هیچ ربطی به او ندارد.
وزیر صنعت در جمع کارآفرینان برتر درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت کرده و این را که تحریم‌ها تأثیرگذار نبودند تکذیب کرده است. سمیرا قرایی.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه 1 دی ماه از اثرگذار بودن تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. آقای نعمت‌زاده در سخنرانیش در جمع کارآفرینان برتر گفته است که در این چند سال درباره تحریم‌ها دروغ گفته شده. تحریم کم اثر کم و تحریم زیاد اثر زیاد دارد و در هر حال هر تحریمی اثر خود را خواهد گذاشت. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی صحبت‌ها درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به مرور بیشتر شد و در شهریور ماه سال جاری مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.4 اعلام کرد. در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که همزمان با اوج گرفتن تحریم‌ها علیه ایران بود، واکنش‌های دولت به این تحریم‌ها انکار اثرگذاری آنها بود و البته هیچگاه هیچ آمار رسمی از میزان تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد ایران منتشر نشد. محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال 89 تحریم ها را فرصتی طلایی برای رشد اقتصاد ایران دانسته و گفته بود:
اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران. دو، از این کار زشتی که اینا کردن استفاده کنیم برای برپایی یک نظم و نظام جدید اقتصادی در جهان.
اما چندی بعد و پس از بالا گرفتن اختلافاتش با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جواب ادعای او مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم ها چنین گفت:
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه و چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفت فروش میده، چه جوری بالاخره بانک مرکزی داره تلاش میکنه برای جابجایی ارز و تامین نیازهای کشور.
البته این رویکرد احمدی نژاد و قبول تأثیر تحریم ها ثابت باقی نماند و او در آخرین ماهای ریاست جمهوریش در مهر سال 91 و در گفتگو با خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران تحریم ها را کاغذ پاره خواند.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
با روی کار آمدن دولت 11 حسن روحانی وعده داد که موضوع لغو تحریم ها را مطرح کرده و ایران را از انزوا خارج کند. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی اما معتقد است که افرادی که در حال حاضر درباره وضعیت اقتصادی دولت قبل صحبت می‌کنند خود در زمان دولت قبلی این امکان را داشتند که درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها اطلاع رسانی کنند.
آقایون اون موقع خب کجا بودن که حرف بزنن در این مورد؟ آقای روحانی مگه جزء شورای عالی امنیت ملی نبودن؟ مگه این همه واس میرن چپ میان توی ایران مجمع تشخیص مصلحت دارن، بیت امام دارن؟ البته بازم خوشبختانه که میگن. نکته دوم این که خب اینو رژیم گذشته دروغ گفت. شما چرا گفتگوهای هسته‌ای رو به مردم گزارش نمیدید چی بشه؟
از جمشید اسدی درباره همزمانی مذاکرات ژنو و قبول تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران میپرسم.
برای این حرفو میزنه که اون کسایی که انتقاد دارن به رسیدن توافق با تیم 5+1 اینا رو زیر فشار مردم بذارن که این اگر ما توافق نکنیم تحریما ادامه داره، تحریما پدر ما رو در آورده، بیشترم در خواهد بود. ولی راهش اینطوری خب نیست. اینو بدونه از مردم مخفی کردن و بعد بگن ما به مردم دروغ گفتیم، خب حالا راستش شد.
تحریم ها علیه ایران در پی اختلافات بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت از تابستان سال 89 و با تصویب ششمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بالا گرفت و طی سالهای بعد تشدید شد و از جمله بانک مرکزی، صنعت کشتیرانی، صنعت نفت، پالایشگاه‌های ایران و شرکت‌های بیمه دولتی را نشانه گرفت.
بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 11:30 ایران.